أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. یکی از چیزایی که انسان باید بهش برسه خیلی هم سخت رسیدن بشه، ولی در تمام ابعاد دیگه آدم رو ببره جلو. این رسیدن به این مصداق و لذینه هم ان اللغو معرضون خیلی سخته، خیلی. یعنی در و لذینه هم ان اللغو معرضون سوره مؤمن خیلی سخت. مرحوم های بهجت میگن بعضی روزا بالای 10-12 ساعت تو سجاده بوده در حال عبادت، تا 16 هم گفتن. شما یه نماز ماه رجب رو بخوای بخونی، بعضی وقتا یعنی حست این گوشیه که دم دستت نیست به همت میریزه. اینشون میده تمام وجود ما رفته یه سمت دیگه. محموم اصفهانی استاد های بهجت، حالا انشالله از اصولی که شروع کنید بیشترشون رو میشناسید، محموم های کمپانی، محموم عاشق محمد حسین غرفی اصفهانی، سلام علیکم رحمتون، یه موجود عجیبی در علم بود، هم در فلسفه هم در اصول هم در فقه. آی بهجت میفهمودن که روزی 1000 تا انا انزلناش ترک نمیشد، هر روز هیچ وقت. میگن بعضی روزها یه سجده این میرفت از طلوع آفتاب تا اذان ظهر. مرحومای اصفهانی. بله، حالا ایشون قصه زیاد داره، حالا خیلی بس داره. بعد دیوانشم که عالی. واقعا اینا تو این فاز حرکت میکنه. همه های مصباح رحمت الله علیه اینطوری بود. اگه آدم نزدیک بشه به این والذین هم علی اللغو معرضون، خسته میشه از منطق از نحو. نمیگم همین الان همش این کارو بکنه، سعی کنه اوقات فراغتشو بذاره تاریخ، تاریخ اسلام بخون مثلا، تاریخ انقلاب بخون. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوب؟ سلامتی؟ شما واکسن زدی یا فایزر زدی یا مدرنا؟
یا یادش نزدیک چیکار کنم.
خب این آدم از این ور بره اون ور، یعنی این خسته میکنه آدم رو، اون رو انجام میده. بعد آدم میبینه تو همه چی داره سریع جلو میره، همه چی. اصلا این شلو ولی ما که 10 سال درسمون رو طول میده به خاطر همین ولی درس خوندن و این حالت صبح کن الله به خیر عبای رو دوش بندازیم آرام یه 4 قدم بریم این وقت بریم اون وقت. این تموم شد وقتش، الان این همه کار داریم. یعنی اصلا ما عادیه برامون، نمیگم حالا بعد برید کمتر 10 سال درس بخونید، خواهش میکنم اینا رو همه هیچ کدومش ازش مفهوم نگیرید، ازش این مفهوم نگیرید. نه میخوام، نه میشه طور دیگه مفهوم گرفت. منظورم چیز دیگه ایه، منظورم اینه که یعنی اونو شاید واقعا یه آدمی حس کنه که اونطوری راحت تره با اینکه وقتش رو داره استفاده میکنه. اما میخوام بگم بخشی از این که ما به این مطلب راضیم، یه زمان این کارو میکنیم در حالی که میگیم ای کاش میشد مثلا کلش سریع‌تر بشه، ولی خب نمیشه. یه بار نه میگیم خب همینه دیگه. ببین وقتی با همینه دیگه رفتی تو میدون 10 سال، حالا من سال دومم تازه، حالا منطق الانم همشو نفهمیدم، 8 سال دیگه وقت دارم که دوباره برگردم منطق رو. این تفکر نابود میکنه آدم رو، نابود میکنه آدم که حالا وقت هست، حالا ما هم که هستیم الحمدلله. اینطوری نیست اصلا، آدم به مقاطعی از زندگیش میخوره دیگه وقت نداره، واقعا برای هیچی وقت نداره. میخوره به ازدواج، میخوره اصلا هر چی، چه میدونم مجبور میشه بره شهرستان. اینا رو سریع تو خودتون به وجود بیارید، وقتها رو استفاده کنید، هم قدرت تبلیغی به انسان میده، سمع کنید هم در معنویات به انسان کمک میکنه، هم انسان مفید میشه. وقتاتون استفاده کنید. خیلی خیلی میشه کار کرد. من یه گوشی داشتم از این کوچیکتر بود، صدها صفحه کتاب فقط با اون خونده بودم. حالا من خودم از وقتام عالی استفاده، خودم مستاق این الذین هم نیستم، فقط گفت که آرزو داریم جز اونا باشیم، من تشبه به قوم من فهو من هم مثلا. اما خیلی راه هست، یعنی آدم میتونه هیچ وقتیش از دست نره، هیچ چیش از دست نره. این ممکنه، این ممکنه. ما تا خودمونو دست کم میگیریم راضیم به بعضی که توشیم. حالا خوب الحمدلله، تازه منو ببین، اون که اصلا در این فاجعه است در معنویات، این معنوین امور منظورم فقط عبادیه ها، در غیر مادی ها خودتو با بالاتر خودت مقایسه کن. در امور مادی بله، با پایین تر، اونم نه تلاشتو با پایین تر. وضع مالی که الان توشی، خدا اینو خواسته برام الحمدلله، نه تلاشتو ها، باز اون برات خلاصه عامل بیحالی نشه. تمام؟ آفرین، تلاش هم که اصلا ذاتش میتونه چیز نباشه. حالا هم یادم اینا رو باید خیلی بهش توجه، خیلی باید فکر کنه انسان در مورد مسیرش و خودش. خودشناسی خیلی مهمه، هی باید برگردیم رجوع کنیم. مراقبه فقط برای اینکه انسان به مقام معنوی برسه نیست، گرچه اصلشونه، برای همه چیزه، برای همه چیز. بعد وقتی که فکر کرد و هی این وقت رو استفاده کرد و قوی شد، حالا همه تون شهرستان بود، یه چیزی که خیلیاتون به من حالا تو شخصی و خصوصی و اینا گفتید، بحران هویت و شخصیت تو خونه که ازش وقت کم میارم، بقیه توقع دارم، همه اینا در میاد، انگار بقیه این حسو ندارم که تو داری یه کار خیلی مهم درسی و علمی لزوما انجام میدی. این دلیلش خودتی، سری برش نگردم این که نه جامعه دیگه متوجه نمیشه، متاسفانه اوضاع اینطوری شده، نه تویی. یعنی میبینه که از تو تراوشی وجود نداره یا تلاش با... و میبینه پدر که داره ساعت 11 زور میخوابه و میگه چه داش عالمو پاره پاره کرده، 11 داره میخوابه. خوام بگم اینا باید بروز بکنه، وقتی بروز کرد مشکلات آدم حل میشه، مشکلات اطراف انسان هم حل میشه. باید این کارو بکنه، راهی نداره. خیلی کار نکرده تو این برای این انقلاب و این کشور، اینا هست خیلی سوال حل نشده هست. فکر نکنید الان نمیدونم خیلی مجتهد داریم، خیلی فلان، همش حل داره میشه. اصلا اینطوری نیست. کل همه اینها مثقال و ذره نه در مقابل اون خرواری که باید حل بشه. واقعا میگم اون خیلی کار نیاز داره. به کم هم قانع نشید تو حوزه، به کم قانع نه. من میخوام فلانی بشم، فلانی خودش اصلا الان تیف بندی که بکنیم اینجاست، نفخه اون بشی. طرف میگفت پسر یکی از علما رو دیدم خیلی جلیل القدر، اون زمان شبها در حرم از امیر میبستن، شب راه میرفت درها خود به خود براش باز میشون. گفت فردا رفتم پدرش گفتم که فلانی من تصمیم گرفتم، از خدا خواستم که پسرم شبیه پسر تو بشه. بهش گفت کجای کاری؟ من دوست داشتم پسرم، حالا نه اینکه در اون حد دار، یعنی در افق امام صادق باشه، شد این. تو میخوای پسرت بزه پسر من باشه، دیگه برو کم هم نگید جانا.
ما هرچی داستان شنیدیم از این دست همه به امام صادق بسته بودن، یکی از امامای دیگر رو مثل نظر نداشتیم.
حالا خب دیگه نه مسئله علم و اینها و یعنی همه که کلهم نورون واحد. امیرالمومنین اصلا کسی تو معادلات نمیاره، هیچ کس چیز دیگه است، مولاست بر همه. امیرالمومنین لقب باز البته کلهم نورون واحد سر جاشه ها، ولی شما روایاتو ببینید خیلی قشنگ، اصلا وقتی که اهل بیت در مورد امیرالمومنین حرف میزنن یه چیز دیگه ایه، مثلا یه چیز دیگه است. اصلا کلا نیارید تو بحث، فرق میکنم همه عالم فرق. سلام الله علیه. همه ائمه همین انا میگم، میگم بین خود ائمه هم اون جلالتی که مثلا در کلام مصطفی قال امیرالمؤمنین، بعد بعد مطلب میگه. خیلی خوب، المؤلف من الحملیه و المتصله، اینم عبارتشو بخونیم. اصنافهوشو نخوندیم هنوز، درسته؟ هیچیشو نخوندیم. اصنافهو دیروز عرض کردم. بحث بعدی ما المؤلف من الحملیه و المتصله است. دیروز دوتا مثالشو عرض کردم، گفتیم که ول منفصله، ببخشید من میگم ول متصله، المؤلف من الحملیه و المنفصله. گفتیم یکی از اقسام دیگه قیاس اقترانی شرطی خوندم، میفرماد که این نوع یعنی حملیه و متصله نوع مهمیه. چرا؟ بعدن چون ثمراتی برش بار میشه. یکی از ثمرات اینه که بعدن خواهیم گفت که برهان خلف از این نوعه، لذا میگه توجه کنید، حواستون بهش باشه. به برهان خلف هم که برسیم، مظفر میگه یادتونو گفتم اینجا برهان خلف از این قبیله. حالا میخوام بهتون توضیح بدم چطوری برهان خلف برمیگرده به متصله و حملیه. المؤلف من الحملیه و المنفصله، یه مقدمه حملیه، یه مقدمه منفصله. عرض کردم توی اینجا هم به چه شکله؟ به این شکله که یا شما یه حد وسط دارید که یا موضوع یا محمول حملیه است. این حد وسط شما شراکت داره، مشارک است با یه عنصری در قضیه منفصله. این شرکته یا با تمام قضیه منفصله است، با دو طرف قضیه منفصله. مثل مثالی که الان میخونیم، از ثلاثه عددون العدد اما زوجون او فرد. آقای مظفر میگه العدد اما زوجون او فردون، در واقع اینه، اما العدد زوجون و اما العدد فرد. لذا عدد تو طرفین هست. یه بار منفصله اینطوریه، یه بار مثال دومی که دیروز زدم چه عرض کردم؟ گفتم که اما ایکون زیدون مسلن مسلیان، یا زید مسلیه، او امرون فی الحرب. گفتیم به نحو مانعت الجمع، مثلا ما اون قضیه رو بگیم تو جنگن، یکیشون فقط باید به جنگه، یکیشون به نماز بخونه، یا زید داره نماز بخونه یا امر داره می جنگه. بعد گفتیم چی؟ کل مسلم مثلا چی؟ ذاکرون یا متذکرون به اسکال، هر چی که ما مقدمه دوم بیاریم. اینجا این مقدمه دوم حد وسطش چیه؟ مسلی. مسلی فقط تو یکی از طرفین منفصله بالا بگو تکرار شده. این اون نوع دیگه حملیه و منفصله است که مظفر اسمشو نمیاره، میگه من کاری به اون ندارم، فقط اونی که در هر دوش تکرار شده.
این قضیه چی بود؟ اون قضیه زید و حملیه.
گفتیم مثلا کل مسلن، هر مسلی، مثلا چه میدونم ذاکرون یا متذکرون به اذکار و به اذکار صلات دیگه، هر محمولی که شما میاره.
صبح از توی حملیه حد
ها منفصله، در طرفین منفصله هست، یه بار نیست. آره آقای مظفر، اونی که در هر دو هست هم میگه این الان مهمتر. کلن این قسم آخر کمترین استعمال رو در مجموعه قیاس ها داره، این و اون المؤلف من المنفصلتین، این دوتا کمتر برخورد ما باش، اما اون ستای دیگه نه، اونا خیلی بله منفصلتن. اصلا به خاطر خود پیچیدگی تبدیلشون کمتر، نه که اصلا نیست.
ما این
منفصل
رو
بله نه ایاد باشه چی گفتیم؟ گفتیم بسیارش مقدم و تالیه، ولی تشبیهن به متصله، در حالی که ما اینجا مقدم و تالی در واقع نداریم، چون تقدم و تأخری بین اینها نیست. نه نیست، ارتباطشون تعانده، ارتباط هست، ارتباط انادیه، یعنی اگر این باشد این نیست، ارتباط انادی بینشونه ولی ترتب بینشون نیست، یعنی نسبت هم علیت ندارن، نسبت به هم ملازمه علی ندارن. و هازن نو کسابقهی یجب و ایکون الاشتراک و فیه فی جز انتام من الحملیه غیر تام من المنفصله وقد تقدم وجهه. آقای مظفر می فهمد در منفصله و حملیه هم مثل متصله و حملیه، حد وسط تو یکی جزء تام، در دیگری جزء غیر تام. چرا؟ قد تقدم وجهه، وجهش چی بود؟
چون یکی منفصله، یکی هم
قضیه
قضیه است. توی قضیه حملیه چی؟ هر جزءمون مفرده. لذا حد وسط من باید مفرد باشه. آفرین. تو حملیه میشه جزء تام یا موضوع یا محموله. موضوع جزء تام حملیه است. اما توی منفصله من این مفرده یه جزئی از مقدم یا تالیه. میشه جزء غیر تام. آره. غیر ان شرکت فیه للحملیته، ایشون میگه فقط اینجا یه تفاوتی با اون داره. اینجا شرکت یعنی حد وسط بودن، حد وسط داشتن حملیه با اون منفصله، گاهی در تمام اجزاء منفصله است که میشه همین مثال امال عدد دو جمع عدد دو فرد، گاهی در بعض اجزایشه که میشه مثال همون زید مسلی. غیر ان شرکت فیه، یعنی فی این ضمیرش میخوره به این المؤلف من الحملیه و المنفصله، فیه للحملیه قد تکونو گاهی مع جمیع اجزاء المنفصله، گاهی با تمام اجزاء منفصله است. و هو القریب الی الطبع، این نزدیکتر و آسانتر از حیث استدلالی ما. و قد تکونو مع بعضها، گاهی فقط با بعض از اجزاء منفصله است. حالا این دو حالت، دو حالت ببین دقت کنید، حد وسط مشارک جمیع اجزاء منفصله، مشارک با بعض اجزا، این دو حالت. دو حالت دیگه هم چیه؟ منفصله شما صغرا باشد یا کبرا. پس این المؤلف من المتصلات و المنفصله، منفصلات و الحمدیه، چهار حالت داره. منفصله شما صغرا باشه یا کبرا، این دو حالت. حد وسط شما در جمعی اجزا مشارک باشه یا در بعض اجزا. که مزفر کلا از این چهار تا صنف فقط یک صنفشو بس. استاد جان،
الان که بعضی از اجزا باشه، بعضی از اجزا میشه، میتونه یه وقت توی مقدم، توی مقدم قرار بگیریم یه وقت
تو تالی، پس میشه هشت. نه خود جواب بده. نه هشتا که میشه، ولی شما جواب بده چرا نمیشه؟ چرا اینی که میگی و نباید بگیم اینجا؟ اگه انصاری جواب بده واقعا این نمره خوب تو پایان ترم بهت میدم. ایشون میگه یه حالت دیگه هم اضافه کن، میگه خود حد وسط میتونه یا تو مقدم منفصله باشه یا تو تالیش. انصاری بگو. از مدار خارج شدی رفتی هم اونجا نشستی، حتی من مجبورت کردم اونجا بشینی. نه همونجا بشین. ولی هم بحثت کو آسمی، حالش بهتر شد؟ خبر نداری ازش؟ خب چه دوستی، چه رفاقت، چه باز خبر نگرفتید ازش؟ خبر نگرفتید کدوم ازش؟ همه تونو باید برن توی قمرود، همه تونو توی قمرود بر بریزن. شمارشو نداری به این چه؟
نه شمارش
نمیده. نه حالا شما ازش یه حالی بپرسید. حالا جوابمو بده، حالا حال که ولش کن جوابمو بده. چرا اینجا فرق نمی کنه؟ بگو امیر حسین محبتی. نداره دیگه، اینجا مقدم و تالی مهم نیستن، تموم شد. انصاری نه من، نه قضیه خاصه برای انصاری بودی، نمره سوزوندش، سوزوند انصاری الان بختشو سوزوند. فردا اولی کلاس ازت میخوام سوال بپرسم، از پنج تا این پنج تایی که تا اینجا خوندیم، از خود شخص خودتا، درست شد؟ از دستتون نره، خودتون ریز ریز کنید که از دستتون نره مطالبتون، منطقتون نره، سیوتیتون نره، بر نمیگرده دیگه این پای دو اینا. خب نمیبخشم. فهازیه اربعه تو اصناف جانم. میخواستیم ببینیم منفصله و حملیه چند حالت مختلف دارن. گفتیم حد وسط یا در جمعی یا در بعض، منفصله یا در صغرا یا در کبرا، چهار حالت.
این جمعی منظور چی؟ مشارکت جمعی.
دیگه گفتم، دیگه گفتم حد وسط یا با جمعی اجزاء منفصله مشارکه، اما العدد زوجون و اما العدد فردون، یا در بعض اجزا همون زید مسلی یا فلحب. اون فقط در مقدم مشارک بود دیگه.
اونطوری میگن که
تمام.
بله دیگه، یعنی چی؟ اصلا همین مثال، همین مثال رو ببینید، همین مثالشو دیروز هم زدم ما آیه سامقانی. مثاله از ثلاثه و عددون، این مقدمه اول حملی است. مقدمه دوم العدد و اما زوجون او فردون، این مقدمه دوم. نتیجه عدد و خط بزن، از ثلاثه و اما زوجون او فردون. خب حالا مظفر میخواد بگه چطوری من نتیجه گرفتم. و هذا المثال من الصنف الاول، چهار تا صنف داشت، من فقط یه صنف رو شرح مظفر میگه مثال میزنم. من حملیت صغرا، صنف اول که چی؟ حملیم صغراست، منفصلم کبراست. شرکت چی؟ شرکت در جمعی اجزا یا در بعض اجزا؟ در جمعی اجزا. حالا جمعیشو توضیح میده آیسا مخانی. معکون شرکت مع جمعی اجزا المنفصله. چرا حضرت آیسا مخانی؟ لأن المنفصلت فی المثال، در واقع منفصله اینه، جمله واقعیش اینه، به تقدیر دائما، دائما سور موجبه کلیش، دائما اما العدد و زوجون و اما العدد و فردون. عدد هم در مقدم آمده هم در تالی. عدد چیه؟ حد وسط.
یعنی اون حد وسط دوباره یه جوری انگار تو منفصل
آمده. آه انگار دوباره اومده. آره.
خاطر این مجبوریم کل منفصل همونو بیاریم با همه در واقع بند و بیلش که بجز اون حد وسطی که تکرار شده روز بودم.
منفصل همونو تو حالت هم همه شون
عددون زوجون مجبوریم بیاریمش.
بله، یعنی منظور اینه، یعنی العدد و اما زوجون او فردون، منظورمون اینه، اما العدد و زوج و اما العدد و فرد. بعد میبینیم این عدد مشترک با اون حد وسط بالا. دوستان قضیه منفصله گاهی یه عنصر مشترک طرفین دارن، مثل این، گاهی عنصر مشترک ندارن، مثل مثالی که من زدم، اما الشمس فی السما و اما اللیل موجودون، اما از شمس و فس سما و اما لیلو، یا خورشید تو آسمونه یا شبه. اینجا عنصر تکرار شونده بین این دوتا نیست، اما میگیم اطالبو اما متدربون یا اهل تلاشه یا چی؟ تنبل چی میشه؟ متوانه، توانی دار، اهل توانی و خلاصه بیخیالی و سرکوبیدن تو دیواره. اینجا تکرار شده این طالبه در حد.
پارسال یه نقطه میگفتن، میگفتن که اگر بگیم که یا عدد زوج است یا فرد، با عدد یا زوج است یا فرد فرق میکنه.
نه اون فرق حملیه مرددت المحمول با منفصله میرسیم اونجا بشت. دیروز کی بود همینا بهش گفتم حملیه مرددت المحمول، کی با من اومد داشتیم با هم میرفتیم، شما گفتم به نظرم حملیه مرددت المحمول از باب ایجاب حمل بر موضوعه، او یه چیز دیگه است، انشاءالله میرسیم. ظاهر حملیه مرددت المحمول ظاهرش با منفصله یکیه، ولی باطنن اونجا رابطه حملیه، اینجا رابطه انادیه. حالا انشاءالله بشم پایین برسیم. اینجا نه، اینجا اینا هر دو منفصله. اینجا فرقش لفظیه.
توی قبلیه که داشتیم بس میگهیم
چون نیازی نداشتیم، چون تا قبل ما همیشه منفصله تبدیل متصله میکرد، مسئله حل میشد. اینجا نیازی دیگه نیست، بله، چون اینجا حد وسط هم بله میشه، همیشه شما میتونید منفصله رو متصله تبدیل کنید.
مشکل نداره.
در منفصله و حملیه نیازی به تبدیل نبود، اما هر وقت خواستی میتونید منفصله رو متصله تبدیل کنید. چرا؟ چون متصله لازمه صحیحشه. هر وقت خواستی میتونی قضیه رو عکس مستوی کنی، هر وقت خواستی عکس نقیض کنی، فقط به دردت بخوره.
توی قبلی میدونیم از همین روشی که الان گفتم،
نه این رابطه حملیه با منفصل است، قضیه متصل و منفصل این حالتو نداره. فکلمت العدد المشترکت بین المقدمتین موجودتون فی جز ایل منفصلت معن، کلمه عدد که مشترک بین صغرا و کبرا مقدمتینه، در هر دو تا جزء منفصله، جزء ایل منفصله، در هر دو تا جزء منفصله معن با هم آمده. اما اخص النتیجه فی المثال، آقا چطور نتیجه گرفتیم؟ خیلی راحت، فقط رأیت انا اسقطنا الحد المشترک، حد مشترک رو شوتش کردیم بیرون، و هو کلمه تو عدد، این کلمه عدد بود حد مشترک به حد وسط، و اخذنا جزء الحملیه الباقی مکانه، اون حملی یه جزءش مشترک بود، جزءش غیر مشترک بود. اون جزء غیر مشترک رو گذاشتیم جای جزء مشترک. جزء غیر مشترک بود ثلاثه. ثلاثه رو توی جمله منفصله گذاشتیم جای عدد. نتیجه‌مون شد از ثلاثه تو اما زوج و نفر. التي هي منفصله ايضا. نتیجه‌مون هم قضیه منفصله شد. و هو علل من الا منهاج شکل الاول فی الحملی. ایشون میگه این منهاجش مدل نتیجه گیری شبیه شکل اول در حملی. چرا؟ مثل اینه که ما اینجا حتی موضوع محمول نداریم ها، ولی مثل اینه که انه ما اینجا یک محمولی داشتیم به نام عدد، تو پایینم یک موضوعی داشتیم به نام عدد که اینها رو با هم زدیم. البته واقعیتش اینه که شکل اول این نیست، این مدل شکله، چون واقعیت این قضیه امال عدد زوجون و امال عدد فردونه. یا حداقل باید بگیم دو بار داریم از شکل اول استفاده میکنیم، العدد و زوجون، العدد و فردون، وگرنه این قضیه با مرددات المحمول قاطی میشه. همین نکته که فهمیدم. حالا مرددات المحمول هم ایشون میگه یعنی روال، یعنی شیوه. و هاکزا نسنع فی اخذ نتائج هازن، اینطوری عمل میکنیم. نسنه این عمل کردم برای به دست آوردن نتایج این نوع. و نکتفی به هازن مقدار من البیان ان هازن نوع، و اکتفا میکنی به همین مقدار. حالا مظفر توی خاتمتون میخواد بگی من تازه خیلی تو اختران شرطی لفت دادم بحثو. جان
مثلا دو باشه
بل بل که انه دو بل، اگه واقعیت قضیه رو ببینیم در واقع این طوریه. آره. قد اتلنا خاتمتون، قد اتلنا فی بحث الاقترانات الشرطیه علی خلاف المعهود فی کتب المنطق المعتاد تدریسها. ما طولانی کردیم، زیاد صحبت کردیم در بحث اقترانات شرطی برخلاف اون روال معهود در کتب منطقی که نه کتب منطق معتادن، اون کتب منطقی که عادت بر تدریس اونهاست، یعنی معمولا تدریس میشه المعتاد و تدریسها، یعنی روال از تدریس این. میگه تو کتب معمول کم اینقدر نمیپردازن به این. نظرن چرا ما رفتیم سراغ این همه بحث؟ چون فایده، واقعا فایده زیاد داره. بعضی از اصناف این اقترانی شرطی خیلی مهم. حالا ایشون بعدن توی قیاس خلف و یه ملحقاتی داریم انشاءالله میرسیم، ایشون از همین مطلب استفاده میکنه. بعدن تو اصول برای ایشون هم مهم بوده، چون تو سیستم های اصفهانی که استاد ایشون تدوین اصول بر اساس قیاسه، بعد اونجا از قیاس اقترانی شرطی خیلی استفاده میشه. انشاءالله میرسید اول ملازمات عقلیه در اصول فقه مرحوم مظفر از همین قیاس استفاده میکنه. جان
این معهود چی گفتید اینجا
شما؟ علاوه خلاف المعهود، بر خلاف روش مستمر توی حوزه های علمیه، اون چیزی که معهود در ذهن این هاست. چرا ما این کار کردیم؟ نظرن الی کثرت فائدتها، چون خیلی فایده داشت این کار. و الحاجت الیها، نیاز داشتیم به این. فان اکثر البراهین العلمیه تبتنی، اکثر براهین علمی مبتنیس علی الاقترانات الشرطیه، بر اقترانی شرطی. حتی تو فلسفه و کلام همینه. حالا بعد مثلا میتونید اینترن کلام داشته، شیعه در اسلام داشتید مثلا، ترم قبل داشتید، داره، یا حالا شیعه در اسلام به یه شکل. حالا انشاءالله وقتی کتاب مصباح و اون کتاب آی خرازی به دارتون حالا اونجا خیلی چون مفصل تره، اونجا میشه مثلا برهانهای بر اثبات وجود خدا رو که یکی آورد، مثلا بعدشون برهان خلف هم، بعضی مستقیم هم. مثلا اونجا ارزش اینه که با برهان خلف نری، خیلی اونجا حرف هست، خیلی خیلی نه وقت کار کنید خیلی حرف هست. و تلاش گسترده بو علی برای اینکه برهان امکان و وجود برهان خلف نشه به یه دلیلی. و آقای جوادی اینو توضیح داد در کتاب، یه کتابی دارهشون به نام تبیین براهین اثبات وجود خدا، همین بیان رو از بو علی توضیح داد و بعدشون میفرماد که به همین دلیل بو علی و برهان خودش میگفت برهان صدیقی. چون میخوایم از معلول به علت استدلال نکنیم برای اثبات وجود خدا. برهان خلف بر این اساس در اثبات وجود خدا که اگه خدا نباشه عالم نیست. یعنی چی؟ یعنی چون عالم هست پس خدا. اینا میگن نه، این که نشد که. الذين يستشهدون به لا علی، کسانی که استشهاد میکنن بر وجود خدا به واسطه خود خدا، بهم میگن صدیقی. 20 و چند تا تقریر داره تا میرسه به تقریر مرحوم علامه طباطبایی، 3-4 خطه. به ایشون معتقده که اثبات وجود خدا هیچ مقدمه ای نداره، هیچ. ملا صدر از بوعلی اومد جلوتر، مقدمات رو کمتر کرد، برهان رو واقعا بدون مقدمه و اساس حقیقت عالم تأسیس کرد. مرحوم ملا هادی سبزواری از اون اومد جلوتر، مقدمات صدر رو کم کرد. علامه بدون اینکه حتی اصالت الوجود رو مقدمه کنه، بدون اصالت الوجود و بدون تشکیک، ایشون توضیح میده که اولین واقعیتی که هر انسانی درک میکنه واقعیت خدا هست و همه واقعیت ها بعدن بر اساس اون درک میشن. بعد میشه این کلام قرآن، افالله شک کن. توی قرآن ما یک برهان بر اثبات اصل وجود خدا نداریم، ولی برهان بر توحید داریم. لو کان فیهما آلهتان الا الله، یادم اومد بخواستم اینو بگم، برید ببینید کدوم قیاسه. لو کان فیهما آلهتان الا الله لفسدتا. این انشاءالله قیاس مزمر رو بخونیم بعد ارجاعاتو میدم بین. لو کان فیهما آلهتان الا الله آیه قرآن، این کدوم بر شرطی هستی؟ شرطی هست، حالا کدوم نوعه، چطوری نتیجه گرفته؟ آره حالا ارجاع این آیه متحری ببینید، دو تا تقریر از این با. آیه جوادی تقریری داره، آیه متحری تقریری داره، خیلی
همه اینا با هم دیگه جمع شده. تمام این برداشتان
جوادی یک کتابی داره آیت الله جوادی به نام توحید در قرآن، اونجا خیلی از مطالب اینطوری رو گفته، توضیح علامه هم خیلی قشنگشون توضیح خیلی عالی. یک کتاب دیگه خودشون داره تبیین براهین اثبات وجود خدا، تقریبا هر چی برهان بر اثبات وجود خدا وردنشون بیان کرده. مقاله 14 اصول فلسفه مرحوم علامه هم شهید مطهری اونجا تقریبا اکثر برهان ها رو آورد، همین لو کان فیهم آلهتان لله اونجا ایشون بحث کرده بر اثبات توحید. آره اون برهان علامه دیگه صافیه ها، یعنی بعد ایشون مبتنی میکنه بعدن بر این خیلی چیزا رو، اصلا حضور خدا رو، حس و این حقیقت رو که از اول همراه انسان بوده. یعنی تو فقط با برهان یه دفعه متوجه میشه که عجب، همیشه بود، همیشه من حواسم نبود که این خداست. هست مثلا من بعضی وقتا دیدید مثلا عینکتون رو دنبالش میگه داره که رو چشتونه، برای ما زیاد پیش میاد. خب این همیشه رو چشت بود، نمیدیدی؟ خیلی قشنگ میشه. لذا تضییع عمر آدم تو حوزه علمی قم باشه، یک دور با اندیشه علامه طباطبایی آشنا نشه، هیچ، یا بره خودکشی کنه، تو قم رود بر بندازیمش. خب تبتنی علی الاقترانات شرطیه و این کننا ترکنا کثیرا من الابحاث التي لا یسعها هذا المخ. تازه خیلی چیزا رو نگفتیم ها، این که جزء غیر تام باشه تو هر دو گفتیم ولش کن، وگرنه دیگه صدای همه الان متراب ترتر میافتاد. اونا ولش کردیم، جزء تام و غیر تام و فقط یه جا آوردیم، جایی که حملیه و متصله و حملیه و منفصله باشن، وگرنه جای دیگه میشد آوردش. واختصرنا علی اهم الاقسام التي هي اشد علوقا به طبع، اون اقسامی که علاقه و ارتباطش به طبع بیشتر بود ما اینا رو آوردیم و بقیهش هم آقا لا یسمن و لا یغنی، هیچ به درد میخوره، هیچ، عمرتون رو لازم نیست تلف اون کنید. همیناش هم خیلی شد تا 10 سال دیگه هم بعضی هاشو بهش نمیسید، اما اقترانی شرطی ها که همون ظفر میگه مهم، یعنی واقعا ایشون تلاش کرده اون چیزایی که بعدا لازمه بیاره. یکی از دلسوزترین انسان‌ها در کتاب نوشتن برای طلبه های مزفر، حالا انشالله تو اصول فقه میبینید، یه مطلب رو حس میکنه که ما نمیفهمیمش، یه بار میگه، بعد یه باری طور دیگه میگه، بعد دوباره طور دیگه میگه، بعد دوباره میگه، دیوانه میشی. یعنی من امسان رو بچه اصول فقه داریم میگم بعضی وقتا بشم همین زفر میگه خب فتح السلام ما ذکرنا، خب یه بار میگه، بعد میگه حالا از همینه که گفتیم فتح زه که این دوباره، بعد دوباره، بعد نقله که نمیدونم، حالا من این خودم فیلم صوتی ندیدم، ولی میگن آقای بهجت میفهمد که ایشون توی نجف مثلا مینشست، ایشون هم تقریعت سنش آقای بهجت بیشتر بوده، ولی خب اونا همه همدرس بودن در درس مرحوم میرزای نائینی و مرحوم آقای اصفهانی، و ایشون میگفت مثلا مینوشت و هی مچاله میکرد پاره میکرد مینداخت کنار، مینوشت مینداخت کنار. خیلی مظفر بزرگ، خیلی خیلی رحمت الله علیه، و اهل تحول بوده، بسیار انسان روشنبینی بوده، بسیار روشنبین بوده. سلامتی باش میفرست. اللهم صل. من یه خلاصه ای از این چیزی که تا اینجا تو اقترانی شرطی خوندیم نشونتون بدم، و کل اقترانی که بدونید که جای قیاس استثنایی که بحث بعدیمونه کجاست. ببینید یه بار دیگه هم اولی روز که حضوری شد این کارو کردیم، حالا دوباره من به خاطر اینکه به مناسبت اینکه وارد قیاس استثنایی میشیم عرض میکنم. ما گفتیم وارد باب حجت شدیم، ان اسما هدف للمنطقی هی مباحث الحجه، مهمترین هدف منطقی مباحث حجت. همه ی او روزهای قبلی خوندیم که به حجت برسیم. مباحث حجت گفتیم سه راه در مباحث استدلال یا حجت بیان کردن. دو راه کوچیک اینجا می‌نویسیم، قیاس استقرا که آخر خواهیم خوند، و اینها مفید یقین نیستن مگر اینکه به قیاس برگردن. داشت نشتم قیاس تمثیل و استقرا شما می‌رسیم و میگیم که اینها مفید یقین نیستن مگر به قیاس برگردن. از خودشون مستقلن توی بحث منطقی ما به کار نمیان، اما ناموس علم مدرن اینه. آره
تمثیل و
استقرا. استقرا خیلی مهم، خیلی، و پدر و پیر ما رو در میاره. بخوام در مورد این بحث بکنیم، اون مسئله مجرباتی که توی مواد عریضه خوندید بعدا در کنار استقرا یک علم عظیمی به وجود به نام فلسفی آف ساینس، فلسفه علم، مفصل بحث کردن، مفصل ها اصلا تجربه جاش کجاست، استقرار چی میشه، ما یقین منطقی داریم توی علوم تجربه یا نداریم، یقین ریاضی یا فلانه، یه بحث خیلی مهمی. خیلی هم کار کردم غلطه، متاسفانه ما خیلی کم کار کردیم. این مصیبت هایی که در دعوای طب اسلامی و طب سنتی هر روزی که روزه میخونم خاطر همین است، اینا جاشون معلوم نیست. ما خلاصه میخوریم تو دیوار همش، و بعد یه چیزایی به نام اسلام میگیم که معلوم نیست کدوم اسلام در مونه. خب این باب حجت یک بخشش قیاسه، یه بخشش تمثیل استقراره که حالا سر جای خودش، اینجا ما کم ازش بحث میکنیم ولی خیلی مهمه. مرحوم آقای سرج کتابی داره به نام الاسس المنطقیه للاستقرا، در مورد خود استقرا مفصلا حرف زده، به خاطر از کن خاطر علوم تجربی. یعنی این قدیم ها خیلی مهم نبود، بودا مهم بود باز چون مسئله مجربات داشتیم، اونم حتی مجربات رو خواستم برگردونم به قیاس و یقینیش کنن، اما در دوران جدید استقرا خیلی مهم شد، مثلا پایه بسیاری از علوم. الان ما نرم افزارهای متعدد داریم برای تحلیل استقرا تو علوم انسانی، تو علوم تجربی. اصلا همین آمار کرونا رو چطوری تحلیل کنیم، بر چه اساسی، به چه نتیجه برسیم؟ اگه یه نظر سنجی کردیم تو قم مثلا در مورد ضعف‌های مقاطع تحصیلی، چطوری بعد اینو تحلیل کنیم؟ یه بحثای مفصل اینجا هست. الان گفتیم اونی که منتج و محل بحث ماست قیاس. گفتیم قیاس یه تقسیم رئیسی اصلی داره، قیاس اقترانی، قیاس استثنایی. گفتیم فرق اینا چیه همونجا؟ گفتیم قیاس اقترانی آن است که نتیجه تصریحاً در مقدمات ذکر ها نشود. این اقتران
نقیزه
نتیجه هست؟ و نقافه، و نقیزه نتیجه، نتیجه یا نقیزش تصریحاً در مقدمات ذکر نشود. استثنایی چی بود؟ این بود که نتیجه یا نقیض آن در مقدمات تصریح شده، در یکی از مقدمات باشدش. بعد گفتیم خود اقترانی یا مقدمتینش حملیان یا مقدمتینش حملیه نیستن. اگه هر دو مقدمه حملی باشن میشه اقترانی حملی، اگه یکیشون هم فقط شرطی باشه میشه اقترانی شرطی. زیل اقترانی حملی ما چند تا مطلب خوندیم،
یکی قواعد عامه اقترانی که 5 تا قاعده بود، یکی اشکال اربعه قیاس که 4 تا شکل بود و ابعاد و اسفارش. فقط یه نکته اونجا گفتیم، گفتیم این قواعد و این اشکال مال همه قیاس اقترانی ها، درسته ما زیل همدیگه میاریمش ولی مال هم است. لذا بعدن هم که به شرطی رسیدیم گفتیم آقا المؤلف من المتصلتین باید این 5 تا شرط توش باشه، زیل هر کدوم از اشکال که رفت باید شرایط توش موجود باشه. این شد اقترانی همدیگه. بعد اومدیم سراغ اقترانی شرطی که یکی از مقدماتش باید شرطیه باشه. اقترانی شرطی 2 مدل تقسیم براش مفهوم. تقسیم اول به حسب حد وسط که گفتیم خیلی هم اونجا مهم نیست، جزء تام، حد وسط جزء تام باشه در هر دو مقدمه، غیر تام در هر دو مقدمه، یکی تام یکی غیر تام، که همونجا گفتیم از این اصلا بحث نمی کنیم. اصل بحثمون توی جزء تام در هر دو مقدم است. این سومی هم فقط جایی که یکی از مقدمات حملی است بحث میکنیم، جزء تام در یکی، غیر تام در یکی. این جاهای دیگه میشه ازش بحث کرد، زمانی که قیاس قضیه شرطیمون چند تا، یعنی یه شرطی متصله داریم مقدم شرطی است، تالیش هم دوباره شرطی است، اونجا باز این معنا پیدا می‌کنه. مضافه گفت من کاری دیگه با اون ندارم، فقط یک حالتش که مال زمانی که یکی از مقدمات من حملی است. خب این تقسیم اول بود. تقسیم دوم به حسب مقدمات بود. مقدمات من چی هم؟ به حسب مقدمات گفتیم اینجا المؤلف من المتصلتین، المؤلف من المنفصلتین، المؤلف من المتصله والمنفصله، المؤلف من الحمليه والمتصله، المؤلف من الحمليه وال. دوستان واقعا منطق نیازی به حفظ کرده؟ خب این تقسیم من چی داره بوده؟ چی شو من حفظ کنم؟ آه قضایا مقدمات یا حمليه یا شرطی، اگه شرطی یا متصله یا منفصله، میشه 5 تا حالت. دو تا حمله که اصلا اینجا نمیاد، میره بالا، میشه اقترانی حمله. تو اقترانی شرطی یا هر دوشو شرطی متصله یا هر دو شرطی منفصله، یا یکی منفصله یکی متصله، یا یکی حمله یکی متصله یکی حمله یکی منفصله، تمام شد. این رو گفتیم چی؟ گفتیم این که اصلا کاری نداره، که هر چی بالا گفتیم اینجا هم میگیم. من خط خطیاشو زیاد نکنم، بعد عکس رو بچه‌ها ببینن. هر چی که اون بالا گفتیم اینجا هم میگه. یعنی چی؟ این دو تا متصله رو نگاه میکنیم، موجبن، موجبه کلیان، سالبن، حد وسط کجاست؟ حد وسط تالی یکیه، تالی دیگریه، تو هر دو مقدمه، تو یکی مقدمه، تو یکی تالی. میبینیم کدوم یکی از اشکال اربعه رو بگو تشکیل و با هم حلش میکنیم. لذا مظفر این خیلی کوتاه گفت اصلا این چیزی نداره. تمام پیچیدگی مال این بود که ذاتاً پیچیده نیست. این پیچیدگیش به خاطر ذاتش نبود، به خاطر این بود که ما باید منفصله رو تبدیل به چی میکردیم؟ متصله. بعد دو تا منفصله رو تبدیل میکردیم. سختی کارمون این بود. منفصله اول به چند تا متصله؟ منفصله دوم به چند تا متصله دیگه؟ گفتیم اگه منفصلمون حقیقیه باشه 4 تا متصله نتیجه میده، اگه مانعت الجمع یا مانعت الخلوف باشه 2 تا. بعد این 2 تا رو کنار هم میذاریم، این 4 تایی که بالا به دست اومده با 4 تای پایین، یا 2 تای بالا و 2 تای پایین، یا 4 تای بالا و 2 تای پایین، نگاه میکنیم ریختشون رو از کدومش با یه قیاس منتج به دست. اگه از هیچ کدوم به دست نیومد دیگه با خدافظ، این منفصلتین که من دادی نتیجه نداره. اگه به دست اومد بر اساس همون قیاس رو تشکیل میدم به یه نتیجه متصله میرسم. درد سال بعدی اون اینجا بود چیکار میکردیم؟ انصاری چیکار رو میکردیم آخرش؟ نتیجه متصله که گرفتیم نشه کار میکنیم ها؟ تبدیل منفصله میکنیم. گفتیم تبدیل منفصلش هم واجه میشود مستحبات. اگه کسی خواست خیلی بیکار بود که نتیجه پایانش هم منفصله باشه
خوبه
اشکال نداره. بعد المتصله و المنفصله گفتیم این دیگه هیچی بیشتر از این نداره. این یه متصله رو آماده بهت، این منفصله رو باید تبدیل و متصله کن و نتیجه بیشتر.
این که چجوری منفصل تبدیل منفصل بکنیم کامل گفتی چجوری کامل مورد بکنیم صورت در قبلی؟
بله 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 هم گفتیم هم گفتیم هم مثالاش رو زدیم. بله حتما برید هم حقیقیه رو گفتیم چهارتاش العدد و اما زوجون او فردون. بعد گفتیم چی؟ کل ما کان العدد و زوجن فهو لیس بفردن. کل ما کان فردن. حتی گفتیم چرا توی ممانعت الجمع دوتاش درسته دوتاش غلطه. بعد همه شو گفت
قاعدش
همشو گفتیم
که توی قاعده ای داشتش براش منظور همون.
بله 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 این که چطوری از دل مانعت الجمع دوتای دیگه به دستیمه. بله اگه برید همش هست. خب المتصله و المنفصله گفتیم چی؟ گفتیم در این دوتا شما المنفصله رو فقط باید تبدیل رو متصله کنید بعد با این نتیجه بگیرید. لذا این از اینم آسون تره، مشکلی نداره. هم دیگه و متصله، آره هم دیگه و متصله چطوری بود؟ ما باید یه قضیه هم دیگه از توی پیدا میکردیم که با این ست بشه، حالا تو مقدم یا تو تالی، با این قیاس شکل اول یا دوم یا سوم و چهارم تشکیل نتیجه میگیرید. هم دیگه و منفصله هم که بحث امروزمون بود. این تا اینجا شد قیاس اقترانی همدیگه. فردا میخوام وارد قیاس شد قیاس اقترانی کلا قیاس استثنایی بشیم. قیاس استثنایی باز خودش یه اهمیتی داره در علوم خیلی زیاد و یه ارزشی در علوم داره و خدمت شما که عرض بکنم بسیاری از براهینی که ما توی علوم مختلف کلام و فلسفه و اینا میخونیم باز مبتنی بر قیاس استثنایی. قیاس استثنایی میشه الان عرض میکنیم. قیاس استثنایی هم یکی از مقدماتش باید شرطیه باشه، باید شرطیه باشه، یا لیه شرطی متصلی یا متصل فردون رو از فهمیم. مقدمه دیگه‌ش هم که بهش میگن استثناء میشه، استثناء از اون مقدمه میتونه هم همدیگه باشه و هم شرطیه. اینا که تموم شد دوستان، یعنی اقترانی و هم استثنایی تموم شد، ما یه سری ملحقات داریم. ملحقات ما یکی بحث قیاس ضمیر و مزمنه، یکی هم بحث قیاس مرکب که این رو ما بخونیم. همون
جلال مکنی ضمیر و مزمن.
بله بله لبخان آره که مثلا یکم مقدمات نیست گم شد یا نتیجه رو نمیگن آسون. و قیاس مرکب که اولین بار کی با قیاس مرکب آشنا شدیم؟ انصاری اگه بگی دو نمره به احتمال اضافه میکنم بخوام بگی امرو با حسرت کامل رو گست گرفت. کی اولین بار گفتیم اینو؟ قیاس مرکب رو یه اشاره بهش کردیم کوتاه طبیعی که یادت نباشه.
قیاس مرکب
آره
سر بحث
علم نه
سر بحث علم
تو بحث قیاس هم هست نه تازه است مال اون زمان نیست.
شکل چهارم هست
نه
معنی میشه به باب ششم که اونجا ما برای
سناد خمسه میگی؟ نه 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 مال همینجاست، مال همین برد اشکال نداره. اونی که ما گفتیم ما خواهیم قیاس مساوات، کل مساوی
یه بحثی داشتیم که اگه به طرفین دو تا قضیه، حتی یه اشاره شما درست کردیم مال احکام قضایی بود، اگه به طرفین قضیه زید بحث استدلال مباشر بود و غیر مباشر، به طرفین دو تا قضیه که با هم رابطه دارن یه چیزی اضافه کنیم، نسبتشون تغییر نمی کنه. بعد گفتیم مثلا الف و اگه به اضافه سه کنی، الف مساوی با ب، الف به اضافه سه مساوی با ب به اضافه سه. بعد اونجا گفتیم چی؟ اگه ب با جیم مساوی باشه، جیم هم با دال، پس ب با دال مساویه. و گفتیم این میگن قیاس مساوات، تو قیاسات مرکبه میخونیمش، در واقع قیاس کاملی خودش قیاس واحدی نیست. خب آیا انصاری سه نمره از دست رفت. خب
با یه چند نمره،
چند نمره کدومه؟
یه بار گفتی یه چند نمره،
چند نمره که مال قیاس خلف بود که دیدم دوستان فقط برخی به خودشون زحمت دادن. آره اونو حالا انشالله خدا
بحثا
و حد وسط، یا حد وسط در هر دو مقدمه جزء تامه یا جزء غیر تامه، یا در یکی جزء تامه در یکی جزء غیر تامه. اینو آیه صابری شما بار بفهمید، اینو همون عبارتی که دوباره ما یادمون رفت بخونیمش، اما این عین مطلبی بود که اینجا و اینجا خوندیم. این جزء تام غیر تام همین بود که گفتیم در یکی محموله، در یکی مثلا جزئی از مقدم یا تالیه که اینجا خوندیم. این تقسیم رو آقای مظفر گفت تا انواع قیاس به ذهنمون بیاد، ولی حذف کرد هم این دومی رو هم سومی رو عملا حذف کرد، مگر جایی که دیگه راهی جز این نداشتیم، یعنی همدیه متصله به همدیه
مستصله
تو همدیه ها بعد اون که استفاده میکردیم. حالا انشالله فردا با استثنایی میرسیم. این دوتا که تمام بشه ما وارد این تمثیل و استقرار میشیم. تمثیل و استقرار پایان بحث منطقمونه که دیگه بحث جمع میشه. حالا هر وقت که این تموم شد، حالا هر روزی نمیدونم، هر روزی که منطقمون تموم شد، یک کار جمع بندی اگر انجام بدید، بعد میتونیم یه سری کارهای تکمیلی رو منطق کنیم. مثلا من چند باری به چند جا از مثلا مطهری ارجاع دادم باید برگردیم. مثلا اقسام تقابلی که با هم تو ترم اول خوندیم یه چند تا ارجاع میخوام بهتون بدم، به اسفار، به شهید مطهری، اونجا کامل تر بشه اصلا آقای مظفر اونجا چی کار کرد، تو تضاد بعضی از قیود رو نیاورد، بعضی رو آورد، توی بحث تعریف یه چند جا بعد ارجاع کار کنیم، بعد از رحیق مخدوم های جوادی، از آثارهای مطهری. این ور نه، این ور تو قیاس ها و اینا خیلی درگیری عمقی، چند بار گفتم نه، اینجا تمرس نهبه، باید تمرین کنی، یعنی اشکال اربع رو یاد گرفتی، هی باید تمرین کنی، هی باید جاهای مختلف تمرین، هی برهان هایی که برای شما تمرین کنی. اما اون جاهایی که تو منطق عمیق، مثل مسئله تصور و تصدیق و مسئله علم، اونجا یه جاهایی بعد مثلا کار کنی. مثلا ملا صدری رساله در رساله التصور و تصدیق آیه حائری از ترجمهش کرده، رساله گواهی و آگاهی، مثلا اون جای خوندن داره یکم. البته من مخالفم با تعمیق این مدلی منطقا، من به نظرم تو پای دو اصلا نباید این کار کرد، این مال بعد فلسفه است. اما یه بخشیش برای کار منطقی لازمه. و اگه منطق سهتون، یعنی منطق صناعتتون هم تموم شد، اون وقت میشه یه جنبندی کلی، یعنی مثلا مسئله بدیهی و نظری مبادی عقیستون اگه تموم شد، مسئله بدیهی و نظری رو با نگاه به مبادی عقیسه میشه جنبندی کرد. این آقای مظفر با چه ملاکی اولیات و بدیهی دونست، فطریات و بدیهی دونست، تجربیات، حسیات، اینا چه ربطی داشتن به بحث اولمون در بدیهی و نظری؟ فرق بداهت اولیات با تجربیات چیه؟ فرق بداهت اولیات با حدسیات چیه؟ آیا ما یه خلاصه اول الاولیات داریم که اون نقطه یکه یکه و همه بدیهیات رو برمیگردن، یا نداریم؟ اینا دیگه مسائلیه که حاشیه این مطلب باید فهمه. چه فقط یه نکته دیگه عرض بکنم بعد تشریف ببرید. علم رو همش رو داشته باشید. تو هیچ علمی اینطوری نباشه که یه دریایی دارید، یه جاهای حفاری کردن 200 متر، بعد یه جاهایی اصلا با قایق موتوری بچگونه نمیشه راه رفت، تو گلی گلی میکنه، هیچی نیست. من با این مدل علم آموزی مخالفم و خیلی تو این فاز، یعنی بعضیا به خیرخواهی یه علم اصلا اولش مثلا 40 جلسه طول میکشه، بعد آخر سال یکیسی نمیرسه به تحلیل، من با این مخالفم. بعد همه ی علم خوند، اصول اول تا آخرشه که مؤثره در فهمش. منطق تو کل منطق باید دستت باشه نماش که بتونی اظهار نظر در مورد مفردات بحثش هم بکنی. لذا اگر ما تمام بکنیم اون وقت یه ارزشی پیدا میکنه جنبندی روی تک تک این نقاط. یعنی یه رساله آدم بنویسه، یه مطلب تو تصور و تصدیق، یه مطلب در بدیهی و نظری، یه مطلب در بحث تقابل خیلی کار داره ها، خیلی ان شاء الله ارجاعاتشو بدم بهتون. تمام مثلا ملا صدرا میگه تقابل 4 تا نیست 5 تاست، علامه حاشیه اسفار میگه نه همون 4 تاست 5ش تقابل نیست اینا. ولی اگه همون روز ما می‌خواستیم بریم سراغ این کارا، من هیچ وقت حالا شاید من اشتباه می‌کنم نمی‌دونم، این مدل باعث میشه یه جای ما اینطوری بریم بعد وقت کم بیاریم، یا بعد حس و حالمون دیگه نباشه و بقیه جاها رها بشه و ول بشه. لذا طلبه اون کسیه که همونطوری که مباحث الفاظ و اصول خونده که اول اصوله، همونطور استصحاب بلد باشه که ته اصوله، یه شکل بعد اینا رو بلد باشه، نه اینکه تو مباحث الفاظ اصلا سینه ستبر قوی، اونجا که میرسه اصلا نمیدونه اونجا چه خبره. اینا رو با هم حالا ان شاء الله تمام که شد، به شرط اینکه دوستان برام یه جنبندی ها، یعنی اونجا دیگه اجباری نیست، یا هر کدوم مثلا گروهی تشکیل میدیم هر کسی که خواست، اونجا بر اساس جنبندی که شده یه مثلا 10-12 تا تکلیف، 10-12 تا سرفصل ان شاء الله معین میکنم، طبق اونها یه سری جنبندی های و نکاتی که لازم باشه خودم بیان بکنم، اونجا ان شاء الله به نظرم خیلی خوب بشه اون جنبندی که اونجا بتونیم انجام بدیم. سلامت باشید.